الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. موضوعی که اشاره کردن برادرمون برای این شبها در نظر گرفته شده، سبک زندگی حسینی است. عزیزان همه با مفهوم سبک زندگی آشنا هستند و معنای این مفهوم کاملا روشنه. سبک زندگی، اما به نظرم لازمه به عنوان مقدمه سلسله بحث‌هایی که این شب‌ها انشالله تقدیم خواهد شد، یه تأمل بیشتری در مفهوم سبک زندگی داشته باشیم. اگر از شما سوال کنند سبک زندگی مصداقش چیست؟ به چی دقیقا میتونیم اشاره بکنیم بگیم این سبک زندگی ماست؟ شما چی جواب میدید؟ هر کسی بگه مثلا چی رو میگیم این سبک زندگیه، این یه مثال برای سبک زندگی. از همین جاهایه برخورد با چی؟ با کی؟ احسن، خود نوع برخورد و تعامل ما با افراد خانواده ما، این خودش یه مصداق سبک زندگیه. دیگه از حضرات این طرف دیگه چه مثال و مصداقی میتونیم بیاریم؟ درآمدمون رو چجوری در میاریم؟ احسنت، اینم یه مصداق دیگه. آفرین، تغذیه، چجوری ما برنامه تغذیه ایمون رو میچینیم تو زندگیمون؟ دیگه بازم داریم مثال درآمد رو گفتن دیگه، علاوه برو. آها، آجاها میفرمایند که انتخابهای ما رو چه مبنایی شما انتخاب میکنید؟ خب حالا باز مصداقیش کنید، مثلا انتخاب چی؟ انتخاب نوع غذا، با کی چجوری برخورد کنیم دیگه؟ احسن، نوع پوشش هم چی باشه؟ فهمیدین چی؟ خونم چه خونه ای باشه؟ خود چیدمان خونه ای من چه سبکی باشه؟ چه نوع شغلی داشته باشم؟ چه کاری داشته باشم؟ خب ببینید، واقعا وقتی فکر میکنید ببینید یک دائره بسیار وسیعی است که همه این در واقع زیر مجموعه سبک زندگی قرار میگیره. لذا اگر دقت بکنید، سبک زندگی همه جلوه های رفتاری ما رو شامل میشه، همه جلوه های رفتاری، حالا چه رفتارهای فردی، چه رفتارهای اجتماعی، چه تو حوزه خانوادگی، چه تو حوزه سیاسی، چه تو حوزه اقتصادی، چه تو حوزه معیشتی، همه جلوه های رفتاری ما اینجا چجور برخورد میکنیم، اونجا چجور برخورد میکنیم. خب حالا نکته قابل توجه اینه ریشه این سبک زندگی چیه؟ باز ببینم میتونید همراه با من تأمل کنید عزیزان، با من همراه بشید. این سبک زندگی از کجا نشأت گرفته؟ یعنی چه چیزی باعث میشه من این نوع لباس رو انتخاب کنم؟ نگاه کنید، من الان دارم نگاه میکنم به شماها. خب هیچ کدوم از عزیزان محترم حاضر در این مجلس لباس جلف نپوشیدن. هممونم میفهمیم مفهوم لباس جلف چیه. میگیم لباس سبک، لباسی که عرف نمیپسنده، لباسی که شخصیت انسان رو کوچیک و خار جلوه میده، لباسی که سبب میشه دیگران انسان رو کوچیک بشمارن، افراد به خودشون اجازه بدن طرف رو تحقیر کنن، و میبینیم این لباس رو گاهی تو خیابونها، چه تو مردانش و چه متاسفانه تو زنانش. اما تو این مجلس که خب مجلس محترمی هم هست، خانه خدا، مجلس اعضای امام حسین، هیچ کس لباس جلف نپوشیده. حالا من حرفم اینه، چرا؟ چرا شما؟ آها نگاه کنید، سریع رسیدید به جواب. این از کجا نشأت گرفته؟ میگید از تفکر ما. از چی؟ ایدئولوژی ما. نگاه کنید کاملا روشنه، ما یه سری افکاری داریم، یه سری عقایدی داریم که اینها باعث میشه هر لباسی رو نپوشیم. من که از سو مجلس خواهران خبر ندارم، ولی خواهران خوب خودشون باز یه نگاهی بندازن. الان امشب تو این مجلس امکان داره که یک خانمی با یک حجاب نامناسب، با یه لباس واقعا نامناسب حضور پیدا کرده باشه؟ بعید میدونم. ممکنه کسی چادر سرش نباشه و به عشق امام حسین با همون حجاب حد اقلی حاضر بشه تو مجلس امام حسین. بله، هیچ بعید نیست، احترامشم کاملا واجب به عنوان مهمان مجلس امام حسین. اما بعید میدونم تو خواهرها دیگه کسی وارد بشه که آره خواهرها همه معترض بشن نسبت به وضع لباس او و وضع پوشش او. خب همینم باز معلوم ریشه داره در یه باورهایی، ریشه داره در یه ارزشهایی. این یه نمونشه ها، این یه مثالشه ها. مثلا فرض بفرمایید شما غالبا وقتی وارد اینجور مجالس میشید نگاه میکنید ببینید آیا یه فرد سالمندی، بزرگتری که جای پدر شماست، احیانا هست که جا نداشته باشه و به خاطر اینکه جا نداشته مثلا وسط مجلس یا پایین مجلس نشسته. تا احساس بکنید یه همچی چیزی هست، بلافاصله از جای خودتون حرکت میکنید، او رو جای خودتون مینشونید. من فراوان این صحنه رو دیدم، شما هم دیدید که مثلا جوانها نشستن، شاید بعضا پاشون هم درد میکنه، خسته هم هستن، ولی وقتی میبینند کسی جای پدر بزرگ اونها وارد مجلس شد و به زحمت داره وسط مجلس میشینه، زود من دیدم دو سه نفر گاهی از چند گوشه مجلس آمدن پاشدن سراغ او، زیر بغل حاج آقا رو گرفتن نشوندن حاج آقا رو بالا. چرا این کارو میکنن؟ چرا جاشون رو عوض میکنن؟ آقا شما نشستی جات خوبه دیگه، ایشون هم که نشسته بالاخره رو خار کنن نشسته دیگه، رو میخ کنن نشسته دیگه، رو فرش نشسته، ولی تحمل نمیکنه، میگه من باید پاشم، این جا مال اوه نه من. چرا من دارم این کارو میکنم؟ برای چی برام مهمه؟ برای چی جامو عوض میکنم؟ برای چی جامو عوض میکنم؟ شما خیلی وقتها برای اومدن باز به همین مجلس، ببین من همه مثالا رو دارم از همین لحظاتی که الان داره بر ما میگذره میزنم تا ببینیم چقدر قضیه ملموسه. برای همین مجلس شما احیانا دنبال جا پارک میگشتید، بله؟ خب ممکنه یک کسی به شما چند تا جای پارک نشون بده، بگین اینا که بود، چرا اینجا پارک نکردید؟ چرا پارک نکردید؟ چون جلوی پل خانه بوده، چون جلوی پل مغازه بوده. چرا پارک نمی کنید جلوی پل خانه؟ چرا پارک نمی کنید جلوی پل مغازه؟ چرا این همه گاهی معطل میشید به خاطر یک جا پارک ماشین؟ کلی دورتر پارک میکنید اما نمیایید دوبله پارک کنید، نمیایید جلوی پل پارک کنید. حالا ممکنه کسی اینجا بگه خب این روشنه دیگه، بخاطر اگه پارک کنم جریمه مون میکنن، جریمه سنگینی هم میکنن. حالا سوال، اگر پلیس این وقت شب جریمه نکنه، که معمولا دیگه این وقت شب جریمه نمیکنن، اگه جریمه نکنه شما دیگه پارک میکنید؟ شماها پارک نمیکنید، من میدونم. حالا اگه کس دیگه ای پارک بکنه، مسجدی ها و هیئتی ها و اینها غالبا اهل این کارا نیستن، ولو پلیس جریمه نکنه، چرا کلی دورتر پارک میکنه ولی حاضر نیست جلوی پل خونه مردم پارک کنه؟ ببینید این چه فکری داره، چه اعتقادی داره. نگاه کنید، خود این مثالهای متعدد نشون میده که سبک زندگی ما ریشه در یک سری افکار و باورها داره. خب این افکار و باورها چیه دقیقاً؟ اگر دقت کنید، این افکار و باورها برخیش از جنس هستها و نیستهاست، برخیش از جنس شایدها و نشایدها. یعنی چی؟ اگر دقت بکنید، ما یک سری باورهایی داریم که به اینها میگیم جهانبینی. جهانبینی ما یعنی چی؟ یعنی این که اعتقاد ما نسبت به هستی چیه؟ نسبت به این عالم پیرامون خودمون چیه؟ نه فقط عالم پیرامون خودمون، خودمون و عالم پیرامون خودمون. اینو میگن جهانبینی. جهانبینی میدونید دیگه، لزوماً جهانبینی دینی نیست. جهانبینی نگاه شما، بینش شما نسبت به جهان چگونه است. حالا دقت کنید، هستها و نیستها اینجا مطرح میشه. جهانبینی مجموعه ای از هستها و نیستهاست که اینها جز باورهای منه. مثال میزنم، باور من اینه که این عالم بی صاحب نیست و خدا صاحب این عالم است، خدا خالق این عالم است، خدا مدبر این عالم است، خدا هست و همه چیز هم به دست خداست. این باور ماست. خب اینو مقایسه کنید با باوری که درست نقطه مقابل اینه. او باور چی میگه؟ او باور میگه نخیر، خدایی نیست و این عالم هم اتفاقا بی صاحب است، معلومم نیست اصلا کی ایجاد شده، معلومم نیست تا کی ادامه داره، حساب و کتابی هم به اون معنایی که دیندارا میگن در کار نیست. خب او یه باور بود، یه باور، یه جور اعتقاد به جهان بینی بود، یه جور جهان بینی بود. حالا ببینید اثرش تو سبک زندگی چیه. نکنید منی که باورم اینه که خدا هست، خدا هست، نتیجهش این میشه که اتفاقا تو همین قصه پارک ماشین جلوی در خونه مردم پارک نمی کنم، حتی اگر پلیسی نباشه که منو جریمه کنه و حتی اگر زور این بیچارم اصلا به من نرسه، من بازم پارک نمی کنم، حاضر نیستم همچی کاری بکنم. چرا نتیجه اون اینه؟ کاملا روشنه. به خاطر اینکه میگم خدا که میبینه و خدا دوست نداره این کار رو، و من باید فردا جواب این مردم آزاری رو بدم و خدا از حق خودش میگذره و از حق مردم نمیگذره. نگاه کنید اینا دیگه همه تبعاتشه دیگه. فلذا هیچ وقت این کار رو نمی کنم. قرآن خیلی قشنگ میگه، اتفاقا یه مثال میزنه قرآن از همین سبک زندگی. یکی از جلوه های سبک زندگی چی آقا؟ کاسبیه. درست شو؟ کاسبی و محیط کاسبی ما و روش کاسبی ما. قرآن دقیقا همین مثال میزنه، میگه نگاه کنید کاسبا دو جورن. این مفهوم آیات ها دارم میگم. یه دسته کاسب هایی هستن که اهل انصافن و به مردم ظلم نمی کنن، هوای مشتریاشون رو دارند، بیشتر از حق خودشون رو نمیخوان، حق مردم هم بهشون میدن. یه دستن، یه دستم کاسبایی هن که بی انصافن، بی مروتن، فقط به فکر نفع خودشونن. حتی تو روزهای سخت تحریم‌های اقتصادی دشمن، یعنی هرچه تحریم سنگین‌تر نشه، این تو فکر اینه که او از این شرایط چه استفاده‌ای میتونه ببره، چجوری میتونه تو همین اوضاع سود بیشتری به جیب بزنه. یه دسته کاسب هم اینا، فلذا اتفاقا اگه بتونه سعی میکنه او جنسایی که میدونه مردم لازم دارن و بهانه برای گرونتر شدنش هم الان فراهمه، اینا رو تو انبار احتکار بکنه، خوب قیمت بره بالا، بعد جنسی که میخواسته با 10% 20% سود بفروشه با 200% سود بفروشه. و این کارم میکنه، یکی این کارو میکنه، یکی دیگه هم از قدیم دست میبرده تو ترازو، این ترازو رو دستکاری میکرده، پول یک من برنج رو میگرفته ولی کمتر از یک من برنج میداده دست مشتری. بعد سوره متففین دقیقا انگوش میذاره رو همین، فرمود ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. وقتی میخوان پیمانه از مردم بگیرن پروپیمون میگیرن، و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. اما وقتی میخوان پیمانه دست مردم بدن و برای مردم وزن بکشن، از سر تهش میزنن. بعد ببینید چه قشنگ، این الان یه جور سبک زندگیه دیگه، درست شد؟ یه طرز کاسبیه. بعد قشنگ اینو بر میگردونه به باور اینها، بفرماد چرا این کارو میکنن؟ الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. چقدر قشنگ، همینجا برش گردون به باورها، فرمود اینا گمان هم نمی کنن. خیلی عجیبه، نفرمود اینا یقین ندارن، نفرمود اینا علم ندارن، فرمود اینا احتمال هم نمی دن که قیامتی باشه، روزی بزرگ، یوم عظیم، روزی که یوم یقوم الناس لرب العالمین، همه مردم در پیشگاه خدا میستن و باید جواب پس بدن. فرماد احتمال هم نمیدن این قیامتی در کار باشه، حتما احتمال هم نمیدن که اینجور بیمهابا از سر و ته مال مردم میزنن و نمیترسن و خوف ندارن. معلومه ظاهرا احتمالش هم نمیدن دیگه، ولی این آدم اگه عاقل بود و نه 80%، 50%، بگو 40%، بگو 10% احتمال میداد که یه روزی برسه که پدرش در میاد، برای اینکه بتونه از خودش دفاع بکنه و نخواهد توانست و معلوم نیست تا کی باید عذاب بکشه، معلوم نیست تا کی، که بعد بیاد بگه بخواسته چند تو من اینجوری خودتو گرفتار کردی تا ابد، تا ابد، واسه دو روز زندگی دنیا که همون دو روزش هم معلوم نیست. چون الان من به شما بگم تا دو روز، الان از کجا میدونم شما تا دو روز دیگه زنده هستی؟ از کجا میدونم شما فردا شب میای پای منبر ما؟ شما از کجا میدونید که من تا فردا شب زنده هستم قسمت دوم این بحث رو میتونم تقدیم کنم؟ فردا آقای هروی همین ساعت اعلام میکنند که عزیزان، بله، انا لله و انا الیه راجعون. ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، با خبر شدیم که بله فلانی تو مسجد حالش به هم خورد و الان تماس گرفتند و گفتند بگین به این جلسات مجالس و اینها که بالاخره یک فاتحی براش بخونن. تمام، به همین راحتی. اصلا این رو دور نبینید، ما دیگه تو مسجد خودمون که دیگه داغ بسیاری از این نمازگزارها رو دیدیم متاسفانه. و یادمه دیگه، فلانی کجا میشست، فلانی اینجا میشست، فلانی اونجا میشست. چه سر و سری داشتیم با بعضی از اینها، مریض شدن عیادتشون رفتیم این طرف اون طرف، یک سال خبر فوتی رو شنیدیم، یک سال خبر فوتو رو شنیدیم، چند ماه قبل یکی، چند روز قبل یکی، اونجا یکی یکی. همینی که صف اول، صف دوم، صف سوم. آدم تو مسجد بیشتر احساس میکنه این رفتنها و اومدنها رو. رفت و اومدها فقط رفت و آمد از در مجلس نیست، نه اصلا رسما انگار یکی به دنیا آمده، جوون مسجدی ما بچه دار شده، حالا با بچهش داره میاد مسجد، جوونی بود که ما دامادش کردیم، خونش رو واسش جور کردیم، بچه دار شد، الان بچهش بزرگ شده، میاد باهاش با بابا میاد مسجد برای نماز. الله شما میگید ماشاءالله آجا خوب مونده. نه، همه اتفاقات هم تو همین 6 7 سال افتاد. تو همین 6 7 سال. الان دیگه بچه کوچیکش 4 5 ساله با خودش میاره مسجد. از اون طرفم بله، او پدر شهید از دست دادیم، او سید بزرگوار از دست دادیم، مؤذن مسجدمون از دست دادیم، داغشون هم به دل ما هست. دنیا همینه دیگه، کی از فردای خودش خبر داره؟ بعد ببین آدمی که با مردم هم چی کاری میکنه، آدمی که چند تن تو انبار احتکار کرده و پشت رفته سفر حج، که تو اخبار گفتن و نوشتن روزنامه ها که یکی از این انبارهایی که کشف شده متعلق به یک حاجیه که الان بله مشغول اعمال حجه، گفتن حالا برگرده بازداشتش کنه. خدا قبول کنه. واقعا چیه فکرش؟ چیه نگاهش؟ او واقعا باور داره به صاحب این خانه یا نه؟ دیده الان حجم کلاس داره، حاجی شدنم کلاس داره، سور حج دادنم کلاس داره. بعد میگن تو چه حاجیی که حج نرفتی، تو چه حاجیی که یک کارت دعوت برای حج تا حالا به ما ندادی، تو چه حاجیی که سوغاتیات ما ندیدیم، تو چه حاجیی که یک حجم بریم پس دیگه، که بعد اگه لازم شد به حاج آقا بگیم حاج آقا ریا نشه، ولی خب ما تازه از حج برگشتیم، شما دیگه امضا رو بکنین دیگه بی زحمت، ما هم اونجا دعاگوتون بودیم. او تا مدت ها میشه از این حج استفاده کرد. و الا او اگر به تعبیر قرآن احتمال این رو میداد که این خانه صاحبی داره و صاحب این خانه ناظر بر اعمال بندگانشه و قیامت از اونها حساب خواهد کشید، اصلا جرأت نمی کرد همچی کاری با مردم بکنه، همچی کاری با بندگان خدا بکنه. معلوم اصلا باور نداره، ولی نباید اینجوری کاسبی می کرد، نباید اینجوری درآمد کسب می کرد. شما یکی از مثالایی که زدید برای سبک زندگی چی بود؟ اینکه درآمدش از کجاست، مثلا چجوری ما درآمد داریم. خب دیگه این سبک زندگی برمیگرده به اون باوره، برمیگرده به اون نگاهه. لذا خود همین توضیحات نشون داد که پس این گزاره که خدا هست، این گزاره که قیامتی هست، این گزاره که حساب و کتاب هست، این گزاره که عالم بی حساب کتاب نیست، این عالم بی صاحب نیست، ای عالم عالم بزن در روی نیست، ای عالم عالم هر کار میخوای بکن خیالت راحت نیست، تأثیر میذاره تو زندگی ما، تأثیر میذاره تو نوع کاسبی ما. بذار همین الانم هستن کاسبایی که تو همین شرایطی که خیلی از متأسفانه به ظاهر متدینین، به ظاهر مقدسین، نباید واقعا این مفهوم مقدس متدین و خود مقدس رو حرومش بکنیم، به ظاهر متدینین و به ظاهر مقدسین، اینا هم کشیدن رو جنسا. که چند وقت پیش یکی از دوستان با من درد دل میکرد، گفت رفتم موتور چاه بگیرم از یکی از متدینین و از او خوشنامه های تو بازار، بعد کلی تعریف کرد از این جنس و ما هم خرید کردیم. کی؟ مثلا فرض بفرمایید که 2 ماه پیش. یک هفته 2 هفته بیشتر کار نکرد، خراب شد. جوری که دیدم اصلا فایده نداره، باید برم یکی نو بگیرم. باز آمدم و گفتم حاج آقا این جنس که نمیدونم چی بود، بالاخره چی دادید به ما، لطف کنید پس یکی دیگه بدید. او هم گفت که نه، شما مطمئن باشید ما جنس خوب میدیم دستونو. یکی دیگه از همون انبار، از همون ردیفی که میگفت ما 1 ماه پیش دیده بودیم تو مغازش، که شاید 1 ماه هم میگفت نشده بودن، به ما داد. و فرض بفرمایید ای اگر قیمتش 200 تومن بود، بعد گفت خیلی خوب شما هم 300 تومن لطف بکنید بدید کافیه. گفتم 300 تومن من از همین انبار، از همین جنسای کنار هم گرفتم، اینم همو بودا. گفت دیگه حالا در جریان هستید دیگه اوضاع چی جوریه و اینها. میگفت ما اینو پول دادیم و اینو برداشتیم. هنوز من از مغازه نیومده بودم بیرون، گفت حاج آقا لطف کنید تشریف بیارید. من برگشتم گفتم چی شده من دیگه تمام. گفت الان پسرم زنگ زد از تهران، گفت که بهشون بگه 400 تومن. گفتم ما معامله کردیم تموم شد که. گفت دیگه الله شرمنده دیگه اگه. گفتم آقا خوب نیست این کار، شما الان همینجور اینقدر کشیدی روش، 50% کشیدی روش، بعد 2 برابر میخوای به ما بدی. گفت دیگه حاج آقا دیگه میبینید اوضاع دیگه خیلی. گفت حالا دیگه چون شما دیگه از دوستان هستین و خودتونم خب دیگه حاج آقای هستید برای خودتون اینا، حالا اشکال نداره شما هم 50 تومنم بدید کافیه. با یه منتی بر ما رو برگردون، یه 50 تومن دیگه هم گرفت و بعد جنس به ما داد. بعد تو همین شرایط بنده خودم دیدم، شما هم احتمالاً دیدید، کاسبی که میگه حاج آقا از این ردیف بردارید که خرید قبلمونه اینقدر ارزون تره، ای اگه تموم شد بعد از اینا بردارید، این خرید جدیده خب باز گرون تره. که من رفته بودم از همو گرونترا بردارم، گفت حاج آقا این قیمت قبله، گیره بردن خب این که ارزونتره که. خودش به ما گفت از اون یکی بردارید که خرید قبله. این هم یک کاسبه. این چیه اسمش؟ این سبک زندگی نیست؟ این سبک زندگی از کجا آمده؟ جز از او باورها. خب ریشه سبک زندگی آیا فقط جهان بینیست؟ نه، دقت کنید، ریشه سبک زندگی فقط جهانبینی به معنای هست ها و نیست ها نیست. علاوه بر جهانبینی، ریشه سبک زندگی بخشش ارزش های زندگی ماست. ارزش ها چیزی که از او تعبیر میکنیم به شاید ها و نشاید ها. این شاید غیر از شاید به معنی احتمالیه. شاید یعنی شایسته است و نشاید یعنی شایسته نیست، که ازش تعبیر میکنیم به ارزش ها. چه چیزایی رو ما ارزش میدونیم؟ این فرق میکنه با او هست ها و نیست ها. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم یه سری کارهای خوبه، یه سری کارهای بده، یه سری کارهای قشنگه، یه سری کارا زشته. این ربطی به او هست ها و نیست. این خودش یه چیز دیگه است. این خودش یه چیز دیگه است. من بخوام مثال بزنم، مثالم میشه همین. که اولین مثالم چی بود؟ گفتم آقا هیچ کس تو این مجلس لباس جلف نپوشیده. درسته؟ خب چرا لباس جلف نپوشیده؟ یکنید این بر میگرده به یه ارزشی تو زندگی من و شما. او ارزش چیه؟ ببینم میتونید بگید؟ او ارزش این است که لباس جلف بگید. چیه؟ لباس جلف چیه؟ زشته. بله زشته. زشته آقا. حالا من هی احتیاطا نگاه میکنم که یه وقت یه مثال نزنم که من دو خدا خودشو جمع و جور کنه. بله یه بار ما یه چیزی گفتیم، بعد دیدیم من دو خدا اینجوری دست به صورتش گرفته و دیگه تا آخر همینجوری نشسته دیگه. بعد گفتیم خب نه یکم احتیاط میکردیم حالا تو مثالا. نه خب الان نگاه کردم دیدم الحمدلله مشکلی از این جهت نیست. فرض بفرمایید شلواری که الان مد شده و متاسفانه دارید میبینید، بی حیایی تو کجا که نه فقط به پای مردا که به پای خانم ها که برداشتن سنگ پا کشیدن آقا به ایش الوار بله این رو پاره پورش کردن، این رو نخکشش کردن، همچون نخکش شده یه تیکه از پام پیدا. هیچ که تو این مجلس از این شلوارا پاش نیست. چرا؟ نگاه کن زود برش نگردون به توحید، برش نگردون به معاد. آقا این شلوار از نظر من و شما بگید زشته، زشته. میگم چی آخه مادم بابا یه حساب کتابی داره دیگه. بله یه موقعی کت شلوار مد نبود، بعد مد شد، نبود دیگه، کسی نمی پوشید، بعد مد شد. یه موقعی کت چاکدار مد نبود، بعد مد شد. یه موقعی شلوار جین مد نبود، بعد مد شد. ولی مد یه حساب کتابی داره دیگه، هر چیزی که نمیتونه به اسم مد رواج پیدا بکنه. این زشت لزما این کار رو نمی کنیم، نمی کنیم. از اون طرف اون مثال دیگه رو باز میزنم. شما چرا وقتی میبینید یه بزرگتری وسط نشسته و شما تکیه دادید جاتون رو عوض میکنید، حاج آقا رو تعارف میکنید؟ چون میگید این کار از نظر بقیه کار خوبیه، دیگران میپسندن این کار رو، و اتفاقا من اگر پانشم زشته، زشته. مثلا میگن آقا تو جای بابا بزرگت بنده خدا، خب پاشو دیگه، بزرگتر خب بقیه نشستن اونا باز حالا یه چیزی، ولی تو که جوانی پاشو دیگه. پس اگه دقت بکنید خیلی از رفتارهای ما هم برمیگرده به ارزش‌های زندگیمون که ازش تعبیر میکنیم به زیبایی‌ها و زشتی‌ها، شایسته‌ها و نشایسته‌ها. خب همینجا رو یه جنبندی بکنم براتون تا به اندازه امشب خوراک امشبتون فراهم شده باشه از شب اول مجلس ابی عبدالله، که واقعا اینا همش برکات مجلسی است که خودشون به ما توفیق دادن بیاییم و بهرمون رو ببریم. و این است که یادتون باشه اون چیزی که ازش تعبیر میکنیم به شخصیت یک انسان مجموعه است از باورها و ارزشهای او. پس اینو یادتون باشه، اصلا شخصیت یعنی این. مثلا میگیم آقا شخصیتش چجور شخصیتیه، چجور باید توضیح بدی؟ باید دقیقا بگی چه افکار و باورایی داره و چه ارزشایی تو زندگی او هست، چه چیزایی رو قبول داره و چه چیزایی رو خوب میدونه و چه چیزایی رو بد میدونه. این میشه شخصیت یک آدم. بعد چقدر قشنگ قرآن میگه قل، یا آیه یادتون باشه، قل کلون یعمل علا شاکلته. من معتقدم این جمله یکی از گزاره‌های کلیدی و بنیادین قرآنه و یکی از آموزه‌های جامعه شناختی قرآنه، یکی از آموزه‌های روان شناختی قرآنه، یکی از آموزه‌های انسان شناختی قرآنه. تو همه اینا استفاده میشه. قل کلن یعمل علا شاکلته، فرمود بگو هر کسی بر اساس شاکله اش عمل میکند. شاکله یعنی چی؟ این شخصیت. شاکله من یعنی شخصیت من. شاکله شما چه شاکله ایه؟ هر شاکله ای باشه بر همو اساس عمل میکنید. خب این شاکله رو من چجوری باید تشخیص بدم؟ همین ببینم چه باورایی داری، چه ارزشایی داری. قل کل یعمل علی شاکلته یعنی چی؟ یعنی تو نگاه کن این آدم تو زندگیش خدا هست یا نه؟ یه آدم یاد مرگ هست کلن یا نه؟ این آدم مردم و درد مردم و مشکلات مردم براش مهم هست یا نه؟ این آدم اصلا به چیزی تحت عنوان آبرو اصلا اعتقاد داره یا نه؟ یا نه؟ اصلا کلن لاوبالیه. خب خیلی فرق میکنه. یه آدمی که یه شخصیتی داره که این شخصیت محترمه نزد دیگران با یه آدم لاوبالی. لاوبالی یعنی چی؟ یعنی برام مهم نیست، هر چه باد آباد، هر چی میخوان بگن بگن. خب آدم متدین اصلا نمیتونه لاوبالی باشه. چرا؟ چون اصلا دین به ما میگه حق نداری کاری بکنی انگشت نما بشی، حق نداری کاری بکنی تحقیر بشی، حق نداری کاری بکنی مورد ریشخند قرار بگیری. تو شخصیتت مال خداست، خدا به تو شخصیت داده، تو حق نداری شخصیتو لهش بکنی، کاری بکنی که دیگران دستت بندازن. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان که حالا نمیخوام اسم ببرم، که از اسوه های تقوا و فضیلت بود، ایشون یک جا از کوره در رفت، خیلی دیگران جا خوردن. حالا کجا تعجب میکنید؟ تلفن رو برداشتن زنگ بزنن به یه آقایی که سفارش یه بند خدایی رو بکنن که او آقا اذیتش نکنه، معطلش نکنه، کارش رو را بندازه، لااقل به اعتبار این بزرگوار هم که شده، که آقا فلانی رو اذیتش نکنید، کلی داره میدوه برای ای کار. گوشی رو برداشتن شروع کردن صحبت کردن، خیلی با ملایمت یک دفعه از کوره در رفتن، گفتن به جهنم. خوش شد جا خوردن دیگران که آقا با این اخلاق با این تقوا چه برخوردی بود. بعد سوال کردن گفتن آقا چی شد؟ بعد گفتن من بالاخره به ایشون عرض کردم که آقا ایشون بالاخره آدم مؤمنی است، آدم محترمی است، آدم زن و بچه داری است، مثلا حال نقل مضمون میکنم، شما چرا این اذیتش میکنید، چرا معطلش میکنید؟ بعد یه آقا شروع کرد هی گفتن و منت گذاشتن که خب حالا ما که اونجا این کار انجام دادیم به خاطر شما، بعد اونجا هم که اینجوری کردیم، بعد قبلا هم که اینجوری کردیم، اگه شما حاضر هستید و بعد پیش شرط گذاشتن برای ما که این کارو میکنید و اونجا بعد اون سفارشو میکنید و فلان و اینها، بعد من دیدم یا آقا داره دست میندازه ما رو. و این رو بدونید خدا به ما اجازه نداده آبرومونو ببریم به خاطر هر کسی یا هر چیزی. من دیدم این آدم داره توهین میکنه به ما، گفتم به جهنم، نمیخواد گوشی رو گذاشتم. یعنی همین آقایی که حاضر میشه رو بزنه به خاطر کار یک مؤمن را انداختن، وقتی میبینه دارن بهش توهین میکنن، دارن تحقیرش میکنن، میخواد آبروشو ببره، داره دستش میندازه، دیگه تحمل نمیکنه. لذا فرمود المؤمن لا یظلم ولا یظلم. این باورها میشه شاکله ای آدم. لذا شاکله ای آدم این گونه است، از یه طرف رو میزنه ها، از طرف دیگه تن به هر خفتی هم نمیده. چقدر قشنگ، رو میزنه ولی تن به هر خفتی نمیده، کار دیگران رو راه میندازه، پول خرج میکنه، اما اینجور نیست که دیگران بخوان ازش سوء استفاده بکنن. شخصیت یه آدم اینجوریه. عرض امشبم تمام. برادرها، خواهرها، بعد از همین قسمت اول بحثمون که تازه مقدمه بحثمون بود، حالا باید این سوال از خودمون بپرسیم. آیا شاکله وجودی ما یه شاکله امام حسینیه یا نه؟ شخصیت ما یه شخصیت مکتبیه یا نه؟ که بعد به دنبالش بگیم سبک زندگیمونم واقعا تحت تأثیر این شخصیت یه سبک زندگی حسینیه؟ ما تو زیارت عاشورا هر بار همینو از خدا میخواییم، که حالا آدم متوجه میشه چقدر این جمله مهمه که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. خدایا زندگیم زندگی اهل بیتی باشه. خب حالا حرف زیاده، البته من فقط خواستم طرح بحث کرده باشم. چه تصادفی هم شد که تقارنی در این شب اول بحث ما که امشب گره خورده به نام یک آقای بزرگواری که از یک طرف تن به هر حادثه ای سپرد و هر خطری رو کرد به خاطر مولاش ابی عبدالله. اما از اون طرف یک لحظه حاضر نشد عجز نشون بده به دشمن، التماس کنه به دشمن، اظهار شکست کنه در مقابل دشمن. جانم به قربان آقا مسلم ابن عقیل. همون روزی که اون جمعیت در کوفه آمد برای بیعتش دچار غرور نشد و همون روزی که همه تنهاش گذاشتن افسرده نشد، بر سر پیمانش با ابی عبدالله ماند، گفت من باید به تکلیفم عمل کنم. آقا هر کس دیگری قبول دارید یا نه جای جناب مسلم بود دیگه بعد او بیوفایی ها دیگه یواشکی هم که شده بر میگشت، گفت آقا من زودتر برم دیگه اوضاع پسه. بر نگشت مسلم. چرا؟ چون دستوری نرسیده بود. تکلیف او علل قاعده این بود که او بمانه، ولو بلغ ما بلغ. لذا شبها توی کوچه های کوفه راه میرفت دنبال یک سرپناه، دنبال یک سرپناه. جایی هم ندیده باشم، شما هم ندیدید، شما هم نشنیدید که از قول مسلم نقل کرده باشن که حسین جان کجا فرستادی ما رو. ببینید چه معرفتی، چه شخصیتی این شخصیت مسلم که به جای این که شکایت بکنه بیشتر نگران جان آقاشه، نگران جان عزیزان آقاشه، که حسین جان من نگران شما و زن و بچه تونم. سر خم می سلامت شکند اگر سبوی، من که رفتنیم حسین جان، اینا با تو چی کار میخوام بکنن آقا جان؟ باریکلا مسلم، شخصیتتو نشون دادی، شخصیتتو نشون دادی، شخصیتی که نه به دشمن التماس میکنه نه به مولا شکایت میکنه، دغدغش فقط اینه تونسته کارشو درست انجام بده یا نه، تونسته خوب نوکری بکنه یا نه، تونسته تکلیف و وظیفه‌شو ادا بکنه یا نه، و نگران تا اون لحظه آخر، قصه داره که نکنه من کوتاهی کرده، شاید من نباید زود نامه می نوشتم. السلام علیک یا ابا عبدالله.